نهیب بانگ و فریاد است، تلنگری است با کلمات و تصاویر.
هنرمند، پیام‌آور جهان خیال یا یک خر تراژیک، سیاوش لطفی. شکسپیر در پرده سوم هاملت یک تئوری دوستی رو در قالب جمله‌ای از زبان هاملت خطاب به هوراشیو ارائه میکنه. اون جمله اینه: تو مردی هستی صاحب استقامت و در عین آن که همه گونه مشقت را متحمل می شدی، چون این وانمود می کردی که رنجی نمی بینی و لطمات روزگار را با همان چشم می نگریستی که الطاف او را. دوست کسیست که رنج بسیار را تجربه کرده، ولی جوری به نظر می رسه که انگار رنجی نبرده. او همه بار رو به دوش کشیده ولی خرسنده. و این میبینیم یک ایده دوستی، یک تئوری دوستی انگار در این تعریف، در این توصیفی که هاملت از هوراشیو کرده مطرح شده. چندی بعد از شکسپیر در فضای زیبای شناسی قرن 18 هم چنین جمله‌ای از لیشتنبرگ صادر شده: اثر هنری نباید نمایانگر زحمتی باشد که برای خلقش هزینه شده است. مثال بزنیم، مثل اینکه در آردی که تولید شده دیگه ناله های لوله های آسیاب پیر حضور نداره، هرچند که نان ما نهایتا مدیون همون جانکندن سخت آسیاب بوده. این حذف فرایند و نپرداختن به آنچه گذشته اثر هنری در جای جای اندیشه ورزی قرن 18 هم درباره هنر دیده میشه. این آفوریزم لیشتنبرگ در زیبایی شناسی کانت هم تبعین نظاممند پیدا کرده. چرا به نظر کانت نباید عرق جبین هنرمند ردی بر اثر هنری بیاندازد؟ چون در زیبایی شناسی کانت اثر هنری اگرچه یک مصنوع انسان هست، ولی باید طبیعی جلوه کنه. این طبیعی بودن نه اشاره‌ای به یک میمسیس یا تقلید مطابق درک افلاطونی از اون، بلکه تأکید بر یک بایستگی ارگانیک، هارمونیک و آشتی یافته است. اثر هنری حتی وقتی بسیار انسانی است، به تعبیر نیچه‌ای بگیم، حتی وقتی رنج هنرمند رو حمل می‌کنه، باز باید طبیعی نمود کنه. آنجا اون لحظه اشکی جاری بوده، ولی اشک قراره که روی صفحه شعری که سروده شده نچکیده باشه. این نکته اصلی است، چون اون تلاش با افتادن به مسیر این شیوه مستقیم و انسانی بیان، مصنوع بودگی خودش رو یادمون میاندازه. به عبارتی ما وقتی رد رنج هنرمند به چشممون میخوره، فوراً نه طبیعی بودگی اثر کنار میره و ما یادمون میاد و فاصلمون از بین میره و یادمون میاد که هنرمندی، دستی، نه مثل اینکه کفشی رو ببینیم و پیشه‌ور رو تداعی بکنیم مثلا که اون رو درست کرده. بنابراین اون رد نباید بیفته بر اثر هنری به زعم این اندیشه قرن 18. خب میبینیم از اینجا تا هنر برشت راه درازی در پیشه، تا فاصله گذاری برشتی که درست برعکس این ایده رو پرچم‌داری میکنه. برشت میکوشه مدام مصنوع بودن هنر رو یادآوری کنه. به صندلی تکیه بزن، سیگارت رو روشن کن و داستان رو دنبال کن بیان که در اون قوطه ور بشی. برشت خیال مغروق مخاطب رو قیچی میکنه و از نو به واقعیت جهان برون هنری میدوزه. علی‌رغم کوشش‌هایی از قبیل فاصله گذاری و با وجود اینکه در تجربه‌های امروزی‌تر هنری، به خصوص پرفورمنس‌ها و چیدمان‌های قرن 21، پروسه خلق اثر هنری خیلی بیشتر در معرض دید و تجربه عینی مخاطبین قرار گرفته، ولی گویی هنوز چیزی از اون ایده کانتی در اذهان به جا مونده و رسوب کرده. الهام ها 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 این کهنه رمانتیک، آذرخشی که سبب می شود جوانک 20 ساله خیال کند می تواند در نخستین کوشش هنریش با کابوسهایش از دل تک سنگ سخت مرمر اولین شاهکارش را خلق کند. نتیجه یک زباله خواهد بود. هر اثری که با شتاب و شور جوانی خلق شود باید دور ریخته شود. این جملات آگوست رودن درباره الهام. ما میبینیم بعد از کلمه الهام قهقهه میزنه رودن، میخنده و این خنده خنده انتقادی است. شناسنده بزرگ رودن ریلکه در یکی از نامه هاش که به لوسالومه نوشته و در مورد رودن اونجا صحبت کرده، این چنین بر این موضوع رادیکال ویژه نگاه رودن صحه میگذاره. میگه رودن یک بنده همین پایین نه فقط یک زمین بلکه صدها زمین خلق کرده است و هر زمینی آسمان خود را پی می افکند و بر می افرازد و شبهای سرشار از ستاره را در دوردست‌های ابدیت می گستراند و چنین آثاری تنها می تواند کار یک کارگر باشد، کسی که به سادگی الهام را انکار می کند. میبینیم چه جملاتی. رودن این خالق بزرگ کهکشانها، این نه توصیفی که ازش میکنه که کسیست که صدها زمین رو خلق کرده، مثل یک خدا توصیفش میکنه، ولی قبل از همه اینا میگه که او یک بنده هست. نه، خداوند و هنرمند هر دو خلاق هستند. هنرمند صدها زمین خلق کرده، ولی هنرمند یک ستاره باران ابدی راه انداخته، جهانی به این وسعت آفریده. پس فرق خدا با هنرمند چیه؟ به نظر ریلکه تفاوت اینه که هنرمند با کارگری کردن این همه رو برپا کرده، این فرقشه با خدا. ریلکه خیلی هوشمندانه درست در اون لحظه از متن که با ضرب آهنگی متافیزیکی هنرمند رو به عرشی خداگونه رسونده، با تشبیه اون به کارگر و تأکید بر انکار الهام که از زبان خود رودن هم شنیدیم، ذهنیت مرسوم بسیارانی رو که پروسه خلق هنری رو کاری لوکس میپندارند در هم میشکنه. شاید این لحظه ای از این مطلب من باشه که تمام اون چیزهایی که از شکسپیر، از تئوری دوستیش، از زیبایی شناسی قرن 18 و بعد از دیدگاه رودن و ریلکه بیان کردم به هم میرسه. اینکه پروسه خلق اثر هنری رو نمیشه امری شیک و لوکس نامید. توضیح میدم بیشتر. آنچه که از زبان خود رودن آوردم تأکیدی صریح‌تر بر همین موضوع، تصوری از هنرمند و پروسه خلق اثر هنری آمیخته به نوعی رمانتیسیسم سطحی شده که اغلب جریان پرزحمت خلق رو به آذرخش الهامات فرو میکاهه بیان شده. به عبارتی سرآغاز، پروسه و سرانجام اثر هنری رو فشرده شده در یک کپسول شیک تجسم میکنند. تصویر هنرمندی که ناگهان ایدهی بر اون الهام میشه، از وان حمام بیرون میپره و قبل از اون که وقت کنه پیپش رو آتیش کنه، با چند حرکت قلم شاهکاری ابدی خلق میکنه. رودن این بنده آفریننده ابدیت، این کارگر با دست و روح شخم خورده از رنج و زحمت به این تصویر کمیک میخنده و اثری که این چنین سائق وار پدید اومده باشه رو زباله خطاب میکنه. این خداوندگار همین پایین روی همین زمین خودمون دشواری پروسه خلق رو بر خودش هموار میکنه. ریلکه می‌نویسه که رودن همیشه کتابی در دست داشته، کتاب‌هایی مثل کمدی الهی دانته و کتاب‌های اشعار بودلر. پروسه خلق دروازه جهنم بدون یک نبرد فکری مداوم قابل تصور نیست. خواندن شبانه روزی و پنج افکنی‌های تعبیری شناختی با بزرگترین اندیشمندان، بیدلیل نیست که فیگور متفکر که در رأس دروازه جهنم نشسته، این اثر مهم دروازه جهنم رو خواهش میکنم ببینید حتما اگر این مطلب رو دارید دنبال میکنید. متفکری که رودن او رو در رأس این اثر بزرگ نشونده و او داره وقایع رو نظاره میکنه، این چنین قدرتمند، هرکولی و عزولانی تصویر شده. این بیدلیل نیست. این قدرت و عزولانی بودن فیگور متفکر رودن. متفکر کیه؟ متفکر خود رودنه، غرق در اندیشه، در حال نظاره جهنم. هنرمندی که باید هرکول باشه تا زحمت و دشواری فرایند خلق رو تاب بیاره. در عصر ما نوعی روانشناسی گرایی حاکم بر فضای نقد و تعبیر هنری و از پی اون پیشرفت‌های علمی تکنیکی در شناخت ناخودآگاهی ناخواسته به این تصویر و این تصور که رودن اون رو انتقاد کرده دامن زده. اینجا من پرداخت بیش از حد به رابطه هنرمند و ناخودآگاهی و سلطه روانشناسی گرایی رو دارم انتقادی نگاه میکنم. تمرکز بر ناخودآگاهی وجهه پیامبروار به هنرمند داده که نوعی حتی شاید بتونیم بگیم بازگشت به اون نگاه افلاطونیستی به شعر به طور خاص، که انگار هنرمند نه پیامی رو، الهامی رو حمل میکنه. و این نکته است که فراموش شدن این جنبه دشوار و جهنمی تجربه خلق اثر هنری رو تسریع کرده. فیلسوف یک خر تراژیک است. نه توان بردن بار را دارد، نه امکان انداختنش را. این تعبیر نیچه است از کیفیت بودن فیلسوف در جهان. و دلیل داریم که با قطعیت نام هنرمند رو هم در این توصیف کنار فیلسوف بنویسیم، چون برای نیچه هم بین این دو از این لحاظ تفاوتی نیست. گذشته از همه تعابیر ممکن، نیچه یادآوری میکنه که اصولاً اندیشیدن رنج باره. از روزی که تالس ملتی چنان غرق فلسفیدن بود که جلوی پاش رو ندید و به چاله افتاد و زنی مسخرش کرد، تا امروز فلاسفه از راه‌های گوناگون یادآوری کردند که چرا اندیشیدن نه فقط ضروری که سخت و رنجباره. و تراژدی خردمند هنرمند اینه که نمیتونه این رنج رو نخواد. این خر بودن خردمند هنرمنده. به این معنا هنرمند یک خر تراژیکه و تراژدی شیوه بودن اوست. فراشد خلق آثار هنری جدی، تراژیک، پرزحمت، اندیشمندانه و توأم با حضورمندی و بیداری است. این به معنای قطعاً به معنای انکار اون سایه بزرگ و همیشه حاضر ناخودآگاهی، الهام و خیال در امر خلق هنر نیست، بلکه یک کوشش تشخیصی است برای اینکه این سایه نقش مطلقاً اساسی آگاهی رو کوچک جلوه نده. شکسپیر در تعبیرش از دوستی، هوراشیو رو که نماد یک دوست واقعیه به سطح اثر هنری فرا برده. اثر هنری همچون دوستیه که رنج ردی بر کیفیت دوستانه حضورش نمی اندازه. هوراشیو دست کم یک شباهت دیگر هم به اثر هنری داره. او بعد از هاملت میمونه تا ادامه او باشه. میمونه تا سخن اون رو، سرنوشت و حقیقت اون رو بیان کنه. هوراشیو شرط جاودانگی ماجرای هاملته. چنان که به تعبیر افلاطونی هنر نیز میتونه شرط جاودانگی هنرمند باشه. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام، نیگرت زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش. حافظ هم در این درک از دوستی هم آهنگ با شکسپیره. در پس لبخند دوستانه دل خونینی هست و زخمی که اگر دوست نبودی باید از دردش میخروشیدی. همه رنج رو بردی ولی انگار رنجی نبردی. و هنر نیز این گونه خلق شده. هنرمند همه رنج رو برده ولی انگار ردی از اون رنج نیست. فرایند خلق اثر هنری مثل یک دوستی است، مثل دوست یک دوست بودن، زیبا و پرمشقت. عشق کار نازکان نرم نیست، عشق کار پهلوان است ای پسر. اگر قوانین عروض اجازه میداد و در این بیت مولوی کنار کلمه عشق در پرانتز می نوشتیم و هنر، مولوی سرزنشمون نمی کرد.